بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الارضين ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. بحث ما در تأویل متشابهات قرآن بهش رسیدیم. اولا معنای متشابه، معنای لغویش و اصطلاحیش و تقسیم شدن آیات قرآنی بر محکمات و متشابهات و همچنین به بعضی از آیاتی که آیات متشابهه میشه گفت هستند اشاره کردیم. مطلبی که امروز مورد بحث میخواییم قرار بدیم این است که وقتی که آیات متشابه را اجمالاً معناشون چه هست و در برابر آیات محکمات هستند و در برابر آیات متشابه جمعی به عنوان فی قلوبهم مرضون و اما الذین فی قلوبهم زیغون، اونایی که مرض نفاق و شرک در قلبشون هست، اینها به جای اینکه به آیات محکمه قرآن تمسک بکنند، استفاده بکنند، تبعیت بکنند، به سوی آیات متشابه میرن و به دلخواه خودشون یک معنایی که بخوان در جامعه فتنه‌گری بکنن، انحراف ایجاد بکنند، به سوی آیات متشابه میرن. خدمت شما عرض کنم این است که ما بحثمون در امروز در تأویل آیات متشابه رو چگونه تأویل باید کرد. تأویل از ماده اول گرفته شده، آل یعول و رجع یرجع. اول به معنای رجوع به اصل، رجوع به اون مرکز اصلی، به جایگاه اصلی. ما یک چیزی را برگردونیم به اون هدف اصلی و به جایگاه اصلیش، به اون میگن تأویل کردن. پس بنابراین تأویل عبارت است از اینکه ما یک عمل را، یک کلام را که به نوعی مبهم هست، ما با قرائن مختلف که وجود داره این فعل را، این عمل را، این کلام رو برگردونیم به اون معنای واقعیش. ولذا در قرآن مجید هم خدمت شما عرض کنم در سه مورد تأویل استعمال شده: تأویل فعل، تأویل نوم و تأویل متشابه. تأویل فعل اینی که در مثلا آیه 59 سوره نساء را دقت بفرمایید، فعلی را آیه می‌فرماید این فعل را به بهترین مقصد و هدف خود شما برگردونید. چون فعل هم ممکنه به یک مسیر انحرافی توضیح بشه و ممکنه به یک مسیر واقعی خودش توضیح بشه. مثلا آیه مبارکه 59 سوره نساء این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنو ای کسانی که ایمان آوردید، کردن در بحث‌های اخلاقی هم عرض کردیم خیلی مستحبه که انسان آیه ای از آیات قرآن را که تلاوت میکنه یا دیگری میخونه میشنوید تا یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، مستحب یادم بگه لبیک لبیک خدای من، بله ما مؤمنیم، به وجود تو ایمان آوردیم، هر چه بفرمایی به همون عمل میکنیم. خب یا ایها الذین آمنو چکار بکنید؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت بکنید خدا را، از دستورات خدا هیچ سرپیچی نکنید، مطیع محض باشید، و اطیعوا الرسول و اطاعت بکنید به رسول خدا، چون امر رسول خدا امر خداست، اطاعت از رسول خدا اطاعت از خداست، و اولی الامر منکم، و اطاعت بکنید از صاحبان امری که از خودتون هستند، امامان معصوم اهل بیت رسول خدا، که همچنان که اطاعت از رسول واجبه، اطاعت بکنید اولی الامر منکم از صاحبان امر و اونایی که به شما سرپرستی دارن مثل رسول خدا. خب فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر در یه چیز شما نزاع کردید، گاهی ممکنه بین دو تا انسان، بین دو تا طایفه نزاعی و اختلافی صورت بگیره، خب چکار بکنید؟ نه اینکه بزنید یکدیگر را بکشید، نه، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، این رو برگردونید به خدا و رسول خدا. ببینید در این مسئله ای که محل خلاف و نزاع واقع شده، فرمان خدا چیه؟ فرمان رسول خدا چیه؟ این کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر، اگر شما ایمان به خدا و روز قیامت دارید، در زمان تنازع و اختلاف، فی شیئن، در هر شیئی، در هر چیزی، مسائل مالی، مسائل سیاسی، مسائل حکومتی، مسائل جنگ، مسائل صلح، هر چه، مسائل خانوادگی، بالاخره در ارتباطات اجتماعی بین انسان‌ها تنازع و اختلاف و کشمکش به وجود میاد، چیز طبیعیه. اون چه که مهمه به عنوان مسلمان ببینیم وظیفه چیه، چگونه این تنازع و اختلاف رو باید ما برطرف کنیم. فردوه الالله و الالرسول، ارجاع بدید این رو، برگردونید به خدا و رسول خدا، هر از خدا و رسول خدا فرمود بیتون سرا بپذیرید و اختلاف برطرف بشه. این کنتون تومنون بالله و الیوم الاخر، ذالک خیرون، این کار، این که شما تنازع و نزاع و اختلاف داشتید، اینو برگردونید به خدا و رسول خدا، هر فرمانی که خدا و رسول خدا فرمودن بپذیرید، این خیرون، این تنها راه مصلحت شماست و سعادت شماست، و احسن و تأویلا، احسن و تأویلا از همون تأویل، احسن و تأویلا، این بهترین برگردوندن به اون هدف اصلی و مقصد اصلی و سعادت نهایی شماست. یعنی رجوع به خدا و رسول خدا نتیجهش چیه؟ احقاق حق، ابطال باطل، ریشه‌کن کردن نزاع و اختلاف به نحو حقیقی و واقعی، حق محورانه و عدالت گرایانه. احسن و تأویلا، این تأویل میبینید یه فعل را، یه اختلاف را، یه نزاع را ما بخواهیم تأویل بکنیم، یعنی برگردونیم به اون جایگاه اصلی و هدف اصلی و اون به اصطلاح اون غایت نهایی که به سعادت انسان منجر بشه. یا مثلا در کیل و وزن و در خرید فروشی که ما انواع و اقسام معاملاتی که صورت میگیره، بعضی چیزها با پیمانه خرید و فروش میشه، احیانا مثلا شیری خرید و فروش میشه، نمیدونم گندمی، جوی، یا با کیل یا با وزن کردن. خب اینجا چکار باید بکنیم؟ اینجا هم باز تعویل درست برگردوندن هر فعلی به جایگاه واقعی خودش، این تعویله. در این آیه مبارکه میفرماید و اوفو الکیل اذا کلتم، اگر چیزی را کیل میکنید وفا بکنید به کیل، یعنی به معنای واقعی کیل بکنید، کم و زیاد نکنید. و زنو، و وزن بکنید بالقسطاس مستقیم، با ترازوی درست، تقلبی چیزی توش نباشه. ذالک خیرو، این تنها راه سعادت شماست که کسی به سر دیگری کلاه نگذره، کم فروشی نکنه، اون وقت خدمت شما عرض کنم تطفیف نکنه، کم و زیاد ندید نسبت به یکدیگر، اون اصل عدالت رو با ترازوی مستقیم و کیل درست. این خیر است و احسن و تعویلا، یعنی به این معنا برای اجرای عدالت در عملیات کیل و وزن که تنها راه تأمین مصالح اجتماعی است که هیچ کس به سرش کلاه نره، کم و زیاد نشه، حق به حقدار برسه، تنها راه چیه؟ احسن و تعویلن مثلا به اون سعادت واقعی که عدالته در عملیات وزن کردن و کیل کردن، این است که شما به اصلا کیل را درست وفا کنید، زنو بالقسطاس المستقیم، با ترازوی دقیق عادلانه و مستقیم و درست بدون کم و زیاد با هم دیگه برخورد بکنید. پس تعویل در این آیات این است که یعنی مرجع و معال باید طوری باشه که به مصلحت و سعادت واقعی همگانی به اصطلاح عمل انسان عودت داده بشه، برگشت داده بشه. این تعویل فعل، یعنی فعل را، عملیات را، عمل کرده رو به جایگاه واقعی و حقیقی خودش که همون عدالت است و میزان درستی هست انسان برگردونه، ارجاع بده. این تعویل فعل بود. تعویل نوم، خواب را تعویل بکنیم، تعبیر خواب یا تعویل نوم، که این به در قرآن مجید در آیات زیادی این مسئله مطرح شده که کسی خوابی میبینه و معبری اون رو تعبیر میکنه. مثلا حضرت یوسف علیه السلام در خواب میبینه که 11 ستاره با خورشید و ماه دارن به او سجده میکنن. یا مثلا در زندان حضرت یوسف دوباره یکی از همبنده ها، هم زندانی هایشون میاد میگه که من دیدم یه طبق نانی بر سرم گرفتم و دارن پرندگان میان از اون به اصطلاح نونی که روی طبق و روی سر من هست منگار میزنند و میخورند. یا اون یکی گفت که من دیدم که انگور را میفشارم و خمر درست میکنم، شراب درست میکنم. و یا اون پادشاه خواب دیده بود که 7 گاو چاق و با 7 گاو لاغر در کنار هم هستند و خدمت شما عرض کنم نیاز به تعبیر و تعویل داشت. اینجا در این موارد تعویل عبارت از این که یعنی اون خواب را به حقیقتش انسان برگردونه. یعنی اگر رویای صادقی که گاهی انسان میبینه این واقع را انسان میبینه، منتها گاهی قوه متخیله انسان تا بیدار بشه تصرفاتی میکنه، کم و زیاد میشه، به هم میخوره اون واقعیات. تعویل اون هست که این رؤیا را به معنای واقعی به اون اصلش، به اون مرجعش، به اون واقعیت خودش انسان برگردونه. تعویل خواب، تعبیر خواب معناش اینه. ولی حضرت یوسف گفت بله شما 7 سال شدیداً قحط سالی خواهید داشت، که اون به اصطلاح 7 تا گاو لاغر، 7 تا گاو چاق و فلان اینا یک دیگر رو دارن میخورن و هرچی هم پیشبینی کرده بود همین طور رو شد. یا و اونی که در خواب دیده بود که من دیدم یه طبقی پر از نان بالای سرم هست و میارن و اون به اصطلاح پرندگان میان از اون نونی که خبزی که در روی طبق بالای سر من هست با منقارشون برمیدارن میخورن، از ازت فرمود شما بدار آویخته میشی و پرندگان میان طبیعتا مغز تو را اینها را میخورن. خب بگم اون رویای صادقه هست دیگه. یا حضرت یوسف علیه السلام خودش در خواب دیده بود که دیدم 11 ستاره با ماه و خورشید به من سجده میکنن، همون تعبیرش این شد که حضرت یوسف از اون ذلت به عزت میرسه، عزیز مصر میشه، بعد 11 برادرش با پدر و مادرش میان و به نوعی به او سجده میکنند و احترام میکنند و کرنش میکنند. این تعویل نومه، یعنی اول و ارجا دادن خواب و رویای صادقه به اون مرجع اصلیش. و اما تعویل متشابه، که تعویل متشابه که اصل محل بحثمون هست. پس توجه فرمودید که تعویل گاهی فعل را ما تعویل میکنیم، گاهی خواب را تعویل میکنیم، و سومین بحث کلام و گفتار را، جمله را، آیه ای را میخواهیم تعویل بکنیم. حالا تعویل متشابه، آیات محکمه که ظهور دارن، واضح و دلاله است، روشنه، نیاز به تعویل اینها نداره. نومن عمدتا در متشابهات، البته در آیات محکمه مثل که قرآن له بطنون ولی بطنه بطنون بطون سبه اینا، اون لای لای معانی تو در توی داشته باشه، معصومین سلام الله علیه مجمعین که منخوط و بهل قرآن هستن اونها می فهمن، اون بحث دیگه است. ولی نوعا در آیات متشابه بله یه ظهور ابتدایی داره آیات متشابه. تعویل متشابه این است که ما این ظهور بدوی و ابتدایی رو بذاریم کنار و برگردونیم این آیه شریفه را به اون معنای مستقر واقعیش، که به برکت آیات دیگر، آیات محکمات دیگر که قرائن پنهان و آشکار این آیات متشابه هستن، ما را راهنمایی میکنن. پس بنابراین تعویل عبارت است از ارجاع دادن کلامی که ظهور بدوی داره و ظهور بدوی غیر مستقره، اینه ارجاع بدیم به ظهور نهایی و ظهور مستقرش، به برکت چی؟ قرائنی که در آیات دیگر قرآن وجود داره. خب اینجا ما به عنوان این که مطلب روشن بشه مثالهایی رو برای روشن شدن مطلب که چگونه ما ظهور بدوی را برگردونیم به سمت ظهور مستقر با دقت در قرائن عقلی و نقلی و آیات دیگر. مثلا دقت بفرمایید، خداوند متعال به همه عالم هستی احاطه داره، به همه انسان ها، به ظالمش، به عادلش، به خوبش، به بدش، چه در دنیا چه در آخرت، خداوند احاطه قیومیه داره. خدا خالق است، خدا مدبر است، گرداننده عالم هستی است، از جمله انسان ها، انسان ها هم ظالم و عادل، خوب و بد، خدا به همشون احاطه داره، سلطنت داره. مثلا آیه مبارکه 4 حدید میفرماید و هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید خدا با شماست، هر جا باشید خداوند با شماست، غافل نیست، از شما دور نیست. یا در آیه مبارکه 7 سوره مجادله میفرماید ما من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم ولا خمست الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه. فرماید که این چنین نیست که 3 نفر با هم در گوشی صحبت بکنن مگر اینکه 4 خداست، 5 نفر با هم صحبت در گوشی نمی کنه مگر اینکه 6 نفر خداست، کمتر از این، بیشتر از این، فرق 2 نفر نیست مگر اینکه 3 خداست، 10 نفر نیست مگر اینکه 11 خداست. بالاخره هر جا که انسان هست الا هو معهم، خدا با اونهاست، اینما کانو ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، و در روز قیامت به تمام عمل کردشون خدا بهشون خبر خواهد داد، تو این کار خوب را کردی، این کار بد را کردی، این چنینه. خب ببینین دوتا آیه که میفرماید هو معکم اینما کنتم، آیه سوره حدید آیه 4 یا آیه 7 سوره مبادله که مجادله که فرمود ما من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم ولا خمست الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، اینا از آیات محکمات قرآن هستن، بیان میکنن به ما چرا از احاطه و سلطنت و تسلط کامل خداوند عالم به همه عالم هستی، به ممکنات از جمله انسان ها و به عمل کرده انسان ها، انسان ها چه خوبشون چه بدشون. حالا خداوند متعال برای اینکه روشن بیان بکنه به انسان های ظالم و ستمگر، این چنین فکر نکنید که شما از علم و آگاهی خداوند پنهان هستید، احساس امنیت نکنید از این ظلم و سرکشی و تجاوز به حق و حقوق دیگران، بدانید که خدا میبینه شما رو. برای اینکه این را با یک بیان خیلی روشن که جا بیفته در عرف عموم مردم، در سوره مبارکه فجر آیه 14 میفرماید پیامبر این ربک لبالمرصاد، حقیقت این است که خدای تو در کمینگاه ستمگران هست. دیدی فرعون را خداوند چگونه سرنگون کرد، نمرود را چگونه سرنگون کرد، و ستمگران مختلفی که اونهایی که ناقه حضرت صالح رو ظلم کردن، پی کردن، کشتن، چگونه خداوند به اونها سخط و غضبش رو نازل کرد. قاعده کلی یک کلام، ان ربک لبالمرصاد، حقیقت این است که خدای تو در کمینگاه ستمگران. این مرصاد یعنی کمینگاه. خب مرصاد نوعا در عرف میخواد یه شکارتی، یه پرنده ای را شکار بکنه، علنا اگر بره خب پرنده پرواز میکنه میره، چیکار میکنه؟ با چه زحمتی میره در یه جایی کمین میکنه، در یه کمینی مینشیند که پرنده این را نمی بیند ولی او پرنده را می بیند. اینجاست که اگر کمینگاه مناسبی پیدا کنه بشینه، به راحتی می تونه شکار کنه اون شکار مورد نظرش رو. این بهتر مثال هست که تسلط یک شخصی را که می خواهد به یک شکاری دست پیدا بکنه. و این مثال را خداوند متعال داره بیان می‌فرماید. خب حالا این آیه را بخوایم معنا بکنیم، خدا در کمینگاه این ظهور بدوی داره، بل بدبیش این است که بله تو شکارچی برای شکار کردن شکارش باید یک جای مناسبی پیدا کنه، او شکار را ببینه شکار او را نبینه. از حیث ظهور بدوی آیه متشابه است، منتها با دقت به این آیه و آیات دیگری که گفتیم که مثل آیه 4 سوره حدید هو و معکم اینما کنتم ما من نجوا ثلاثه الا هو و رابعهم ولا خمسه الا هو و سادسهم، اون دو تا آیه محکم را و سایر آیاتی که ان الله بكل شيء عليم ان الله على كل شيء محيط له ملک السماوات و الارض، بالاخره اون سلطنت و سیطره و مالکیت و احاطه و علم و قدرت الهی بر همه عالمی هستی از جمله به عمل کرده انسان ها، این آیات محکمه را در کنار این نربک لب المرصاد قرار بدیم، روشن میکنه که مسئله کمینگاه بودن در کمین نشستن خداوند نسبت به عمل کرده ظالم، این چنین نیست که مثل اون شکارچی که به شکارش میخواد بره بشینه این کار را بکنه، نه، میخواد اون اصل تسلط و علم و آگاهی و سیطره و سلطه خداوند متعال به انسانهای ظالمی که ظلم میکنن و فکر میکنن بالاخره دارن هر غلطی که میکنن خدا اونها را مثلا اطلاع نداره، آگاهی نداره، نه، این نرک بکنه بالمرصاد با توجه به اون آیات محکمه نشانگر اون علم بی نهایت، قدرت بی نهایت و آگاهی خداوند متعال به این انسانهای ظالم و ستمگر هست. آیاتی هست باز به عنوان مثال عرض می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.